سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عظمت بارگاه ربوبی، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیب الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از خیلی از ویژگی های ائمه هدی علیهم السلام با هم صحبت میکنیم. معمولا از محبت اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه محبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام، موضوعی است که بین ما خیلی مورد توجه قرار میگیره. اما ما در این چند شب به یکی از ویژگی های امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرداختیم که متناسب با نام حضرت هست و اون هم علو و عظمت و بلندی مرتبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. به طور مشخص قبل از این که بخوایم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داشته باشیم یا بعد از این که به حضرت محبت پیدا کردیم و همراه این محبت، باید به عظمت مقام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم توجه کنیم و بهش تواضع کنیم. ببینید، امام حسین علیه السلام خیلی محبت برانگیزه. همه امامان ما نوعاً اگه نزدیکشون بشید محبت برانگیز هستن، ولی همون جوری که بلا فاصله میگی مظلومیت ابا عبدالله الحسین مایه محبت ما به حضرت میشه و به سرعت دلهای ما رو داغ میکنه در مصیبت او و در ذکر و یاد او، در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم باید به خودمون چی بگیم؟ تا نام حضرت پیش میاد، تا یاد حضرت برای ما مطرح میشه و تا هر زمانی به حضرت نزدیک میشیم، احساس عظمت عجیبی از امیرالمؤمنین در دل خودمون میکنیم. شما اگر کربلای معلا هم تشریف ببرید، میبینید حرارت ابا عبدالله الحسین آتیشتون میزنه. پیامبر گرامی اسلام هم فرمودن ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین، یه حرارتی در دل مؤمنین ایجاد میشه. اینو میرید کربلا اصلا متوجه میشید. میرید حرم امیرالمؤمنین، چی رو باید متوجه بشه انسان اگر این مقدار با توجه باشه؟ عظمت امیرالمؤمنین. اگر دل انسان آینه صاف و بیغباری باشه، اون عظمت در این دل انعکاس پیدا خواهد کرد و بعد از ما این عظمت تواضع طلب میکنه، از ما این عظمت کرنش طلب میکنه. نمیدونم، بعضی از تعابیر رو من میخوام به کار ببرم. شبهای قبلم یه جورایی اشاره کردیم، ممکنه قابل تحمل نباشه برای بعضی ها، لااقل بعضی هایی که تو این جلسه ما نیستن، اما حالا دل رو میزنیم یکمی به دریا ببینیم چی میشه. در مورد ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام صادق علیه السلام صحبت می فرماین و می فرماین انبیا مثل عیسی ابن مریم اگر به مقامی رسیدن، مقامشون ناشی از خضوع به علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. ما کلم الله موسی تکلیما الا به ولایت علی ابن ابی طالب، ولا اقام الله عیسی ابن مریم آیتا للعالمین الا بالخضوع لعلی علیه السلام. بعد می فرماید که مستحل خلق من الله ان نظر الیه الا بالعبودیت لنا، کار باید بکشه به بندگی علی ابن ابی طالب، نه اینکه بذاریم امیرمون اون جای خداها. کلمه عبودیت مطرح میشه، یه وقت لفظ آسمانی یعنی ارتباط عبد و خالق، عبد و خدای یکتا مطرح نشه، بلکه عبد دوتا معنا داره دیگه. یکی عبد به معنای این که کسی برده کسی هست که اشکالی نداره، ما داشتیم برده بوده مسلمان بوده، اربابش هم حتی کافر بوده ولی برده او بوده، یا اربابش هم مسلمان بوده، فرقی نمی کنه، این فلانی عبد فلانیه. ما باید برسیم در روابط زمینی نسبتمون به امیرالمؤمنین این بشه که ما عبد امیرالمؤمنین بشیم. اینکه ما دوست امیرالمؤمنینیم و نمیدونم اقتدا میکنیم به حضرت و اینا، کلماتی نیستن که رسائی لازم رو داشته باشن. برای اینکه بعدی نداشته باشه استفاده کلمه عبد در رابطه بین ما و امیرالمؤمنین، من بذارید از یک کلام امیرالمومنین استفاده بکنم که حضرت می فرمودن انا، خود امیرالمومنین علیه السلام می فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان پیامبر اکرم هستم. در واقع در مقام تواضع خودشون رو یکی از اعداد بندگان بیشمار حضرت نام میبرن، در حالی که خب کسی هم تراز با امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست که حضرت خودشون جزو اونها قرار بدن به خاطر شدت تواضعشون به پیامبر گرامی اسلام. حالا ما باید چی بشیم نسبت به امیرالمؤمنین؟ مانند یک عبد متواضع باشیم. عظمت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اعتراف بکنیم. در بعد عظمت حضرت یه توجه ویژه‌ای لازم هست از جانب ما. بذارید من آیت الله الکبرا، این عبارت رو من قبلا درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام دو شب قبل عرض کردم، یک روایت دیگری رو عرض کنم. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، یعنی چی؟ آغاز جزء 30 قرآن کریم سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از همین پرسیدن که نبأ عظیم که درش در موردش اختلاف کردن مردم اون چیه. امام رضا علیه السلام فرمودن که پاسخ به این سوال رو قبلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دادن. قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مال الله نبأ اعظم مني، برای خدا خبری بزرگتر و با عظمت تر از من نیست. و مال الله آیتون اکبر و منی، و خدا نشانه ای بزرگتر از من ندارم. بعد حتی الذی هم فیه مختلفون رو در روایت دیگری بیان می فرمایند، باز هم از زبان امیرالمؤمنین به نقل اسبغ ابن نباته که می فرمایند الذی هم فیه مختلفون، یعنی درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام با هم دیگه اختلاف کردن. کلمه عظمت امیرالمؤمنین رو شما در نظر بگیرید. با عظمت ترین خبر خداست علی ابن ابی طالب. اینو باید بهش توجه کرد. ما سر این کار داریم. ما نمیخوایم سر این که امیرالمؤمنین دستگیری میکرد از فقرا صحبت بکنیم. ما الان نمیخوایم درباره محبت علی ابن ابی طالب صحبت بکنیم. ما نمیخوایم الان در مورد ارزش علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت بکنیم. اینا همه هستا. ما نمیخوایم در مورد عبادت علی ابن ابی طالب صحبت بکنیم. ما نمیخوایم درباره خلوص علی ابن ابی طالب و توحید عالی او صحبت بکنیم. ما نمیخوایم در مورد علم و معرفت امیرالمؤمنین صحبت بکنیم. اینا همه هست. اما یک وصفی هم دارن امیرالمؤمنین که این وصف شاید مهمترین وصفی باشه که در حضرت هست، چرا که در نام حضرت تجلی کرده. علی، علی یعنی با عظمت، علی یعنی صاحب مرتبه. اگر کسی واقعا این عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو درک بکنه، اینم خودش یه احساسیه برای خودش. بعد این علی با عظمت رو دوست داشته باشه، ببینید چقدر تفاوتشه. علی ابن ابی طالب ابو تراب بودن، به شدت خاکی، به شدت متواضع. یه وقتایی لازمه ما به ابو تراب بودن علی ابن ابی طالب توجه کنیم. یه وقت لازمه ما به کرم و حاتم بخشی امیرالمؤمنین توجه کنیم. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. من یادم بچه که بودم بیشتر این وصف رو از در و دیوار می شنیدم که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گره گشا، مشکل گشا قلم داد می کردن. در این تردیدی نیست. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در وصف امیرالمؤمنین سخنرانی داشتن، همین مطلب رو بیان فرمودن که هر گروهی علی ابن ابی طالب رو از یه ناحیه نگاه میکنه. علما به علم علی ابن ابی طالب، بلغا به بلاغت امیرالمؤمنین، حکما به حکمت امیرالمؤمنین، زورمندان عالم و اهل زورخانه به زور بازوی امیرالمؤمنین نگاه میکنن. اینا اوصاف و حالات مختلفی که هر کی میتونه بهش توجه کنه. ولی یادمون باشه علی نبع عظیمه، خبر بزرگ و با عظمت خداست. هر کی با از هر ناحیه میاد سراغ علی ابن ابی طالب، عظمت علی ابن ابی طالب یادش نره. این عظمت رو خدا در نام او قرار داده، این عظمت رو خدا در وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داده. به همین دلیل، به همین دلیل هست که اونهایی که در وجود خودشون تکبر دارن، تا به علی ابن ابی طالب میرسن تنفر پیدا میکنن از علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب در دل انسان متکبر نمیشینه. گفت دو پادشاه در یک اقلیم نخسبن. تو من داری، منمی هستی برای خودت، تو با علی ابن ابی طالب کنار نمیای. هر کسی رو میخوان ببینن تکبر درش هست یا نه، باید برن با علی ابن ابی طالب محک بزنن. شبهای قبل عرض کردم که انگام مرگ ما رو میبرن جلو علی ابن ابی طالب علیه السلام، بر اساس اون تلاقی و اون اتفاقی که میفته تو این ملاقات، حساب کتاب آدم رو روشن میکنه. از دم مرگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزان حق و باطل در فضای اجتماعی فقط نیست، میزان حق و باطل در وجود یه آدم هم هست. هر کسی میخواد ببینه که چقدر تکبر داره باید خودشو با امیرالمؤمنین بسنجه، ببینه به علی ابن ابی طالب چقدر تواضع داره. شدت تواضع شما به علی ابن ابی طالب قابل افزایش هم هست، در یه حد باقی نمیمونه. وقت شما میبینید که 124,000 پیغمبر اوصیاشون، شاید که من دارم عرض میکنم برای احتمالاتیه، ولی باید گفت به طور قطعی شاید هیچ کسی نباشه مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام مورد ناسزاگویی انسانهای بد قرار گرفته، مورد لعن و نفرین دیگران قرار گرفته. آقا چیزی حدود 1000 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این لعن ادامه داشته، رسمیش مثلا 50-60 سال بوده حدودا. بنی العباس دیگه چه مرگشونه؟ اونا که دیگه خودشون رو بنی هاشم میدونن، باید به نفعشون باشه در تاریخ اسلام خودشون رو به علی ابن ابی طالب نزدیک کنن. در قصر پادشاهان بنی العباس یکی از سرگرمی هایی که از یه زمانی رایج شد این بوده که دلقک هایی رو می آوردن شبیه آنچه که از چهره و قواره نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده در می آوردن، او رو تمسخر می کردن به یاد علی ابن ابی طالب. اینقدر دشمنی آخه برای چی؟ امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن اما فحش ندادن، لعن نکردن. امام حسین رو قطعه کردن اما لعن نکردن. پیغمبر رو حرفاش رو زمین گذاشتن اما لعن نکردن. آه چیه؟ مشکل علی ابن ابی طالب چیه؟ یه مسئله معنویه، زیادم به ظاهر نیست، زیادم به روابط اجتماعی نیست. این مسئله معنوی رو قبلا رسول گرامی اسلام صریحا بیان فرمودن. میفرماید یا علی لا یحبک منافق ولا یبغضک مؤمن. مؤمن نمیتونه از تو بدش بیاد چون مؤمن ذاتا پاکه، تواضع داره، اون با تو مشکل نداره، خوبیات جذبش میکنه. و منافق اون کسی که واقعا باطنش پاک نیست، هرچند ادعای مسلمانی هم بکنه، ادعای ایمان هم بکنه، اون نمیتونه با تو کنار بیاد چون باطنش پاک نیست. عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو باید درک کرد. گاهی از اوقات یه روایت هایی سعی میکنن به ما این عظمت رو نشان بدن. مثلا رسول گرامی اسلام میفرماید من وقتی به معراج میرفتم که نمیدونم معراج یعنی چی، شاید معراج یعنی باطن عالم، آنچه پشت پرده هستی است که ما میبینیم، یه معنای معراج شاید این باشه. میفرماید بر هر شیئی از اشیاء عالم، بر هر برگ درختی، بر هر سنگی، بر هر ذره ای از ذرات عالم دیدم نام علی حک شده. یعنی چی؟ برای چی این حرفا؟ ذرات عالم چه وابستگی به علی ابن ابی طالب دارن؟ کی علی ابن ابی طالب؟ امیرالمؤمنین خیلی شأن با عظمتی دارن. توجه به شأن علی ابن ابی طالب بکنید. ما برای امام حسین راحت دلمون میشکنه، باید راحت دلمون پر بشه از علی ابن ابی طالب. میدونید آخه دل خیلی بزرگه. حضرت موسی بن عمران پرسید از خداوند متعال، علی نبی ناوالی و علیه السلام از خداوند متعال پرسید جای شما کجاست؟ خدا فرمود من که لا یسعونی ارضی ولا سمایی. گفت خب معلومه که قبول داریم، میدونم جا به معنای فیزیکی نمیخوام، ولی بخوایم جایی تصور بکنیم، جای شما کجاست؟ فرمود قلب بنده مؤمن من. قلب خیلی عظمت داره، باید دل انسان رو علی ابن ابی طالب پر کنه، عظمتش همونجور که امام حسین دل انسان رو میشکنه، همونجور که حضرت زهرا سلام علیها دل انسان رو میبره، همونجور که امام زمان علیه السلام دل انسان رو میبره، علی ابن ابی طالب باید دل انسان رو پر کنه. و انسان منفی در مقابل علی ابن ابی طالب به تواضع بیفته، به خاکساری بیفته. همینجا منشأ نگرانی پیامبر گرامی اسلام بوده که میفرمود علی جان میترسم بعضی چیزا رو بگم مردم یه دفعه تو رو خدا بدونن، یعنی قاطی میکنه آدم یه دفعه. حالا این که علی ابن ابی طالب مظهر عظمت پروردگار هستن، ولی این ویژگی با عظمت بودن خیلی ها رو که ممکنه دقت نکنند و حوصله نداشته باشند دچار اشتباه بکنه. من نمیخوام تو این گفتگو عواطف شما رو نسبت به علی ابن ابی طالب تحریک بکنم و نمیخوام معرفت شما رو نسبت به علی ابن ابی طالب آنچنان که قصه های تاریخی میتونن افزایش بدن افزایش بدن. یه ناکجا آبادی رو میخوام نشون بدم که بریم بهش توجه کنیم ببینیم میتونیم ببینیم یا نه، اونم به نام عظمت علی ابن ابی طالب. اثرش چیه در دل؟ آثاری داره. خب اینجا رو باید چجوری بریم ببینیم؟ یه مسئله معنویه، یه مسئله ایمانیه. شما چی رو باید ایمان داشته باشی به خداوند متعال، ایمان داشته باشی به ملائکه، ایمان داشته باشی به معاد، ایمان داشته باشی به صحرای محشر و بهشت و دوزخ، همونجور باید ایمان داشته باشی به عظمت علی ابن ابی طالب. فکر نکن این موضوع میتونه اول برای شما ملموس بشه بعدن ایمان پیدا بکنی. اصلا راه ارتباط با عظمت علی ابن ابی طالب راه چشم نیست، راه گوش نیست، راه مغز ما نیست، راه تفکر ما به معنای اندیشه‌ای که با یک سلسله آگاهی‌ها محاسباتی انجام میده، صغرا کبرا میچینه نیست. باید این عظمت در قلب انسان حلول پیدا بکنه در اثر ایمان، ایمان علی ابن ابی طالب داشته باشه. یه موضوع نادیدنی است، ایمان تو ببر بالا تا عظمت علی ابن ابی طالب رو ببینی. تهذیب نفس کن، اون تکبر پنهان رو کاهش بده تا عظمت علی ابن ابی طالب رو ببینی. یه نفر در قلب تو کبریایی داشته باشه از انسانهایی که روی کره زمین خدا آفریده، اونم علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. ما سپاسگزار پیامبر گرامی اسلام هستیم که احمد است و محمود است و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او ستودنی است، ما هم باید سپاس او رو به جا بیاریم، باید او رو ستایش بکنیم، ولی درباره علی ابن ابی طالب باید عظمتش رو در قلب خودمون بیفکنیم. راهش یک راه ایمانیه، راهش این استش که انسان واقعا یک گمشده ای رو از طریق ایمان به خدا پیدا بکنه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، من اگر تو رو نشناسم پیغمبر تو رو هم نمیشناسم. نمیدونم این از طرف کی اومده، این از طرف کجا اومده، این داره به چی دعوت میکنه، این بوی کیو میده. معرفت حقیقی به پیامبر گرامی اسلام به اینه که شما اول خدا رو بشناسی. به صورت تاریخی میتونی پیغمبر رو بشناسی، به صورت انسانی و اخلاقی تا یه حدی میشه پیامبر رو شناخت، ولی معرفت حقیقی بخوای پیدا بکنی باید اول خدا رو بشناسی، بعد بدونی این پیامبر داره بوی کیو میده، بعد ارزش میشه پیدا میکنه. پیغمبر میگی او انتخاب شده دست خداست، تو نمیدانی خدا کیست. اگر بدانی میفهمی پیامبر چه شأنی داره. بعد عرضه میدارد در زبان دعا اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، من حجت تو رو نمیشناسم. از راه پیامبر گرامی اسلام باید بیایم علی ابن ابی طالب رو بشناسیم. خیلی راه سختیه. اینا رو دیگه با 4 تا دان و خرمایشون به دوششون گرفته بودن در کوچه ها میگردوندن نمیشه فهمید. نان و خرما به دوش گرفته بودن در کوچه ها میگرداندن علی ابن ابی طالب علیه السلام، تازه برای اون کسی شیرینه که عظمت علی ابن ابی طالب رو میبینه، بعد نان و خرماشو که نگاه میکنه مثلا فوجعه میکنه، علی تو کی هستی؟ عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو آدم وقتی میبینه پی به عظمت روح علی ابن ابی طالب باید ببره. او خانزاده، او در خانه کعبه به دنیا اومده. اصلا من هیچ وقت نمیتونم از کنار این قصه ساده رد بشم که علی ابن ابی طالب در خانه کعبه به دنیا اومده. چیز عجیب ترینه. راستی یادمون باشه به امیرالمومنین گفته میشه ابوالعجائب، ابوالعجائب، بزرگترین عجائب عالم مال علی ابن ابی طالب. اینا همه ناشی از اون شأن و منزلت علی ابن ابی طالبه. انشالله خدا بهمون توفیق بده بریم حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، اونجا یه مقدار با سکوت بنشینیم، با تأمل بنشینیم، نگاه بکنیم به حرم حضرت، نگاه بکنیم به ذریح حضرت. یا علی ما از تو چی میخواییم بفهمیم؟ عظمت تو میخواییم بفهمیم، چی هست و چه اتفاقی در دل ما رو ما موجب خواهد شد. اینا دیگه تو دل داستان ها. بله من میتونم چند تا داستان به شما بگم. در اون جریان عمرو بن عبدود، حالا مولوی یه جور تحلیل میکنه، ما یه جور دیگه تحلیل میکنیم، حالا من که اینجوری به نظرم میرسه، او خدو انداخت بر روی علی، آب دهن عمرو بن عبدود به صورت علی بن ابی طالب پرت کرد. ببین آب دهن کار بچه هاست. عمرو بن عبدود یل عرب بود، علی بن ابی طالب زدتش زمین، انتظار نداشت از علی بخوره. اولش میگفت یا علی برو، من با پدرت یه روابطی داشتم، من نمیخوام تو جوونی بکشم، برو بذار یکی دیگه بیاد. بعد دید رجز جنگی بود دیگه، جور تحقیر طرف مقابلش. شاید هم واقعا عمرو بن عبدود راست میگفت، نمیخواست این جوان رو بزنه، ولی بالاخره انتظارش رو نداشت که علی ابن ابی طالب رو به زیر بکشه. آقا او رو به زیر کشید. غضب، بیچارگی و درماندگی او رو وادار کرد علی ابن ابی طالب آب دهان پرتاب کنه. پستی خودشو نشون داد. شاید اگر همونجا که زمین خورد تواضع میکرد قصه جورای دیگه عوض میشد، ولی تکبر کرد. گفتم اگه کس تکبر داشته باشه آنن تکبرش به علی ابن ابی طالب برسه میشه تنفر. خب آقا دیگه روی سینش ننشست سر از بدنش جدا کنه، آقا او رو زخمی کرد، به زمین افتاد. این که سر از بدن او جدا میشد هم مرگش آسان تر میشد، هم این دشمن زخمی نه به درد دشمن میخورد نه به درد دوست. جرمش هم این بود که باید به سزای عملش میرسید. خب امیرالمومنین قبل از اینکه سر از بدن او جدا بکنه، او هم انتظار داشت. وقتی این برخورد او رو دید بلند شد، چند قدم راه رفت. خیلی ها میگن علی ابن ابی طالب خشم خودش رو فرو نشاند که از سر خشم نفسانی عمرو ابن عبدود رو سر از بدنش جدا نکنه. آقا این چه حرفیه میزنی آقای مولوی؟ شما آدم حکیمی هستی. علی ابن ابی طالب در این سطح از نفسانیت برخوردار نیست. نمیدونم حکمت این که علی ابن ابی طالب صبر کرد یه مقداری بگذره بعدم اومد سر از بدن او جدا کرد چی بود. نمیخوام تحلیل بکنم یه حرفی بزنم که جدید باشه، ولی شما یقین بدونید بر اساس قواعد کلی امامت این کار علی ابن ابی طالب هیچ معنایی نداشت جز محبت به عمرو ابن عبده بود. اون وقتی که او آب دهان به صورت علی انداخته بود خیلی در نظر خدا مورد غضب قرار گرفته بود. شاید علی از سر لطف به او بلند شد چند قدم میزد که اینجوری وارد محضر پروردگار و عذاب الهی نشه. ما از علی ابن ابی طالب هیچ چیز جز کرم نمیبینیم. عمر ابن عبدود کسی نیست که علی ابن ابی طالب به چالش بکشه. اون عدد این حرفا نیست. این کارا هم غضب نفسانی در علی ابن ابی طالب ایجاد نمی کنه. این بزرگتراش هم ایجاد نمی کنه. استدلال بیارم از سخن پیغمبر. شیعه علی اینقدر قدرتمنده که اگر ضربت شمشیر علی ابن ابی طالب به بینی او بخوره تکون نمیخوره. روح خیلی بزرگی میخواد. این شیعه علی ابن ابی طالب. آخ این روح بزرگ مال شیعه علی ابن ابی طالب باشه، خود علی ابن ابی طالب چقدر بزرگ روحش. بگذاریم داستان پدر علامه مجلسی رو بگم و عرضم تمام. پدر علامه مجلسی بعد از اینکه رفت نجف گفتن چون افقه از علامه مجلسی بود، وقتی رفت نجف برای درس خوندن اساسشو گذاشت و گفت برم برای حرم زیارت. اومد بره برای حرم زیارت، یه دفعه به خودش گفت کجا داریم میری؟ اینجا حرم امیرالمومنینه. همجوری سرتو انداختی پای میخوای بری داخل؟ با یه دونه غسل زیارت و یه اذن دخول و وارد میشه. و به خودت اجازه میدی؟ گفت نه، نرفت داخل. گفت تصمیم گرفتم برم مدتی وادی السلام قبر مؤمنین رو زیارت کنم، نورانی که شدم بعد برم قبر امیرالمؤمنین رو زیارت کنم. عظمت علی ابن ابی طالب تو دلش افتاد. یک هفته میرفتم هی سلام به گنبد حضرت میدادم و میرفتم وادی و سلام سر قبر مؤمنین. بعد از یک هفته دلم طاقت نیاورد، وارد حرم شدم، وارد صحن یعنی شدم، اومدم وارد رواق بشم باز به خودم اجازه ندادم. گفتم کجا داری میری؟ قدر خودتو بپا، تو عدد این حرفا نیستی. حالا ایشون خودش یه آدم سالکی بوده، واصل بوده، خاطرات دیگری ازشون نقل شده عجیب. میگن اصلا علامه مجلسی مال دعای پدرش بوده که این توفیق با عظمت رو پیدا کرده. آدم اهلی بوده، نه اینکه منم برم فردا میگم آقا من لایق نیستم، منم همین اتفاقا برام بیفته. بعد یه هفته دیگه میگه من دور صحن میگشتم، داخل زریح، داخل رواق که زریح هست نمیشدم، زیارت نامه میخوندم، گریه میکردم. بعد از یه هفته شب خواب دیدم، دیدم سامرا هستم در سرداب، حضرت ولی عصر ارواح له الفدا رو اونجا زیارت کردم، ایستاده بود، زیارت جامعه میخوندم، عشق میریختم، به حضرت نزدیک می شدم. بعد به حضرت رسیدم، گفتم آقا زیارت جامعه از شماست؟ حضرت فرمودن بله زیارت جامعه از ماست. بیدار شدم، گفتم کلید قفل من سامراست، بارو بستم رفتم سامرا. هر چی تو خواب دیده بودم تو بیداری دیدم. به محضر حضرت رسیده بودن ایشون در سامرا. آقا زیارت جامعه از شماست؟ بله زیارت جامعه از منه، از ماست. و گریه می کرده در عالم بیداری هم، و صدا می زنه که آقا من اجازه دارم برم حرم جدتون زیارت بکنم. حضرت می فرماید حالا اجازه داری. تعبیر حضرت عجیبه، حالا اجازه داری. باید بره به محضر امام زمان علیه السلام برسه، اجازه بگیره برای زیارت امیرالمومنین. البته امیرالمؤمنین خیلی نازنینه، هر چقدر عظمت داره همونقدر غریبه، هر چقدر غریبه همونقدر مهربانه. شاید امشب شب اون پیر مرد جزامی باشه که گریه میکرد گوشه خرابه، میگفت حبیبی کجایی؟ آقای من، عزیز دلم، حسن این آمدن عبور بکنن، با کی داری حرف میزنی؟ یا آقایی که می اومد اینجا تو خرابه، اسمشو به تو نگفت؟ نه، نان و آذوقه میخوای ما برات میاریم منبر، نان و آذوقه نمیخوام، رفیقمو میخوام. خیلی مهربان بود، خیلی دلنشین بود. وقتی به پیر مرد خبر دادن، پیر مرد اون آقا پدر ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود، انقدر گریه کرد. ببینید این علی با عظمت گیر چه مردم نااهلی افتاده. صدا زد ابن ملجم مگه من بد امامی بودم برای تو؟ ابن ملجم از دست علی داد زد، فریاد زد، گفت یا علی تو داری برای منم دل میسوزونی، اینجوری داری با من مهربون حرف میزنی، من شقیم، بدبختم، ول کن دیگه منو. بلا فاصله برگشت فرمود که حسنم و حسینم به اسیرتون مدارا بکنید. امام حسن مجتبی علیه السلام صدای نالش بلند شد، یا امیرالمؤمنین او قاتل توه، او اشغل اشقیاست. وقت ببینید امیرالمؤمنین چی جواب داده. فرمودن حسنم نمیبینی ترسیده، نمیبینی احساس ذلت میکنه، رحم کن، به هیچ چی دیگه اش نگاه نمیکنی یا امیرالمومنین، به ترس و لرزش نگاه میکنی. آفرین آقای ما، امشب به استغاثه ما نگاه کن، به هیچ چی ما نگاه نکن.
www.bayanmanavi.ir